صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم، خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار. طبق روال برنامه‌هایی که امسال داشتیم، در روزهایی که چراغ سینما خیلی روشن نیست و سوسو میزنه، ما سعی می‌کنیم که در سینما معیار چراغ سینما رو همچنان روشن نگه داریم. برنامه امروز سینما معیار اختصاص داره به بررسی عملکرد موزه سینما، که یکی از بحث‌هایی که جاش خالی بود توی مجموعه بحث‌هایی که در سینما معیار داشتیم، که امروز سعی می‌کنیم خیلی کامل و جامع راجع به موزه سینما و عملکرد مدیران اون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با شما صحبت کنیم. شنوندگان عزیز سینما معیار، همونطور که میدونید موزه سینما استارتش بعد از انقلاب در سال 1373 زده شد و اولین مدیر موزه سینما هم مرحوم عزت الله انتظامی بود. راجع به تاریخ موزه سینما همونطور که خدمتون گفتم مفصل با شما صحبت میکنیم. فقط یک فاصله که از پخش بگیریم و برگردیم، به شما میگم که داخل استودیو چه مهمان عزیزیه که میخواییم راجع به عملکرد مدیران موزه سینما باهاش صحبت کنیم.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. اینجا داخل استودیو آقای رضا اورنگ، کارشناس و منتقد سینما، کنار ما هستن که به ایشون سلام و خوش آمد میگم.
سلام خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خب آقای اورنگ، ما همونطور که می‌دونید می‌خوایم راجع به موزه سینما صحبت بکنیم. فکر کنم برای شروع بد نباشه که یک مقدمه‌ای بگیم برای ورود به بحث، که اصلا موزه سینما حالا در قبل از انقلاب به چه صورت بود و بعد از انقلاب چه تغییراتی داشت. یه مقدمه کلی داشته باشیم که بعد بیایم راجع به جزئیات و حالا عملکرد مدیران مختلفی که مسئولیت رو در اختیار داشتن هم صحبت کنیم.
من در ابتدای مطلب کدا راجع به خود باغ فردوس بدم. باغ فردوس از عمارت‌های قدیمی و جذاب تهرانه، حتی ایران، و اتفاقات مهمی هم اونجا افتاده. محمد شاه دستور میده یک کاخ سمت نزدیکای تجریش برایش بسازن، که هنوز این کاخ نیمه کاره بوده که خود محمد شاه فوت میکنه. ساختمون، این ساختمون باغ فردوس که هست، میگن به دستور معیرالممالک ساخته شده که الان به این شکل هست. اتفاقی که هست، خود محمد شاه تو همون کاخ فوت میکنه. حالا طبق اون تاریخ که من خوندم، بعضی از توطئه‌ها علیه امیر کبیر هم تو این منطقه بوده. یعنی وقتی محمد شاه اونجا کاخ میسازه، دیگه عوامل دولتی میان اطرافش کاخ میسازه، و این باغ فردوس خیلی بزرگ بوده، منطقه خیلی وسیع رو در بر میگرفته. بعد این ملک خصوصی بوده، به علت بدهکاری دست دولت میفته، دولت رضا شاه، بعد تبدیل یه دبیرستان شاپور
بعد از قاجار
میشه. بله، بعد از قاجار مرسی شاپور. و بعد یه مدت یه مرکز فرهنگی بود، یعنی جایی بود که هنرهای آوانگارد چه ایران چه خارج اونجا اجرا میشه، و شخصیت های بزرگی اومدن اونجا کار کردن.
صرفاً هم محدود به سینما نمیشد.
نه سینما نبود، اصلا سینما نبود، بیشتر تئاتر و موسیقی بود که اجرا میشد. یعنی ما قبل از انقلاب یه تله تئاترای زنده داشتیم که مرحوم جوانمرد بود همراه مرحوم انتظامی، مرحوم مشایخی و دیگه بزرگای تئاتر اینجا تمرین میکردن، بعد جلو دوربین میرفتن تله تئاتر زنده اجرا میکردن، اینجا محل تمرینشون بود. اینو میخوام بگم چون باغ فردوس همیشه جای فرهنگی بود.
بعد اون کارکردش فقط یکم چون سریع رچیدیم، اون کارکردش در زمان محمدشاه دقیقاً چه اتفاقی میافتاد اونجا؟
کاخ بود، یا کاخ بود یا مثلا تجریش منطقه ییلاقی بود.
نه پس فعالیت فرهنگی اون زمان انجام
یه منزل بودن، یعنی معیرون ممالک
شخصی بود،
کاخ ساخته بود، اصلا بحث فرهنگی نبود. بعد که دست دولت افتاد، بحث فرهنگی پیش اومد، تبدیل به دبیرستان شد.
چه زمانی دقیقاً دست دولت افتاد؟
دوره رضا شاه بود، به علت بدهکاری دست رضا شاه افتاد، بعد افتاد دست صدا و سیما یه دوره، بعد از اون در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت. اینجا مرکز اسلامی فیلمسازی، یعنی بهترین مرکز آموزش فیلمسازی در ایران اینجا ایجاد شد. یعنی شما بزرگترین استادای سینما در اینجا درس میدادن، از آقای بیضایی بگی، آقای تقوایی، آقای سینایی، خانم دکتر آموزگار، و دانشجوی خیلی خوب اینجا پرورش پیدا کردن. الان خیلی از سینماگرها که مشغول کار هستن از باغ فردوس اومدن. یعنی شما تو هیچ دانشگاه دولتی جایی نمی‌بینی که اینقدر دانشجوی مستعد و جذب کرده باشه، آموزش داده باشه و تحویل سینما بده. یه دوره بود که از دهه 70، نیمای دهه 70، سال 76 بود که مرحوم سیف‌الله داد معاون سینمایی شد. یه اتفاقی که به نظر اتفاق بدی بود، تعطیلی مرکز اسلامی فیلمسازی بود. با این دید که مثل بقیه، مثل لابراتوار جای دیگه، که دولت نباید تو این زمینه فعال باشه، بره بخش خصوصی. خیلی ضربه بزرگی بود. شما به اسم استادای بزرگ که من اسم بردم دیگه جایی تدریس نکنن. دیگه مرکزی نبود که فقط برای سینما باشه، آدم های سینمایی تربیت بکنه که به درد سینما میخوردن. همونطور که شما فرمودید، سال 73 اولین کلید موزه سینما خورد توسط شهرداری، حالا به پیشنهاد سید محمد بهشتی بود که این اتفاق افتاد، و تو لاله‌زار کوچه پیرزن
زمانی هم بود که از فارابی دیگه بیرون اومده بودن دیگه.
آره دیگه، تو شهرداری بعد سازمان میراث فرهنگی جای دیگه کار میکردن.
سال این حد فاصل بعد از انقلاب تا همین سال مثلا حالا اوایل دهه 70 تعطیل بود دیگه، نه
کجا باغ فردوس؟ بله. گفتم فعالیت های مختلف داشت.
نه بعد از انقلابو دارم میگم.
بعد از انقلاب دست تلویزیون هم بود.
چه اتفاقی میافتاد اونجا؟
اونجا یه سری کارهای تولیدی انجام میشه.
فقط صرفاً آره، تولید، آموزش آره. نبود.
نه آموزش نبود. تو دانشکده خودش رو دایست داد سیما دیگه. بعد در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت، اومد تو مرکز اسلامی فیلمسازی بعد از انقلاب. از دهه 60 بود، اول دهه 60 این اتفاق افتاد. که دانشای مختلفی بود دیگه. این یه دوره بود، مثلا دوره که من خودم بودم برای فیلمنامه‌نویسی فقط لیسانس میگیره به عنوان اینکه مثلا معادل فوق لیسانس بده، ولی غیر از اون بیشتر دورهاش دورهای آزاد بود تو زمینه فیلمسازی، تدوین، فیلمنامه و رشته‌های دیگه. اتفاقی که افتاد سال 77 افتتاح شد موزه سینما با تعطیلی باغ فردوس، چون خالی افتاده بود موزه سینما علالزار منتقل شد به باغ فردوس 1381. اون موقع سال اولین مسئول موزه همونطور که فرمانده من مرحوم انتظامی بود، ولی سال 81 محمد حسن پزشک مدیر موزه سینما میشه. بعد از اینکه از معاونت سینمایی اومد بیرون مدیر موزه سینما بود. یک سری وسایل قدیمی، یک سری فیلم‌های قدیمی، اونم تعدادش زیاد نبود، یه سری وسایل بازیگرا، اینا جمع‌آوری شد، گالری اونجا تشکیل شد. حالا گالری فکر کنم حدود 6 7 گالری داره. خب اونجا تشکیل شد، 3 تا سالن سینما هم زدن. بعد هر سالی هر یه مدت یه چیزایی بهش اضافه کردن، یعنی فرض کن مثلا فلان کارگردان که فلان جایزه رو می‌برد اگر جایزه‌اش اهدا می‌داد میومد توی موزه قرار می‌گیره، یا غرفه‌ای مثلا برای مرحوم جمشید مشایخی و بقیه یا مجسمه‌هاشون رو ساختن اونجا قرار دادن. بالاخره موزه شکل گرفت. موزه شکل گرفت، استفاده از موزه مورد سواله که از موزه آیا درست استفاده شد یا نشد، آیا ما تونستیم مردم رو جذب کنیم به موزه، آیا منبع درآمدی بود، اتفاقی تو سینمای ما رقم زد یا رقم نزد، یا فقط یک اداره بود از اداره‌های وزارت ارشاد و زیر مجموعه سازمان سینمایی. بعد از اونم آقای حیدری اومد. آقای حیدری هم مدیر جشنواره فیلم فجر بود. وقتی از اونجا جدا شد اومد توی موزه. این شما الان نگاه کنید موزه خودش تبدیل به یه استراحتگاه شده، یعنی مدیرایی که جای دیگه نبودن اومدن توی باغ فردوس مستقر شدن. اتفاق خاصی رقم نخورد. این مثلا بعضی وقت جلساتی انجام میشد، فرض کنید که یکی از ایرادهای این بود که مثلا فیلمای جشنواره فیلم فجر اینجا نمایش داده میشه، من با اینش مشکل ندارم، وقتی شهرداری جشنواره برقرار میکنه که یکی از سالن‌هاش یا دو تا از سالن‌هاش متعلق به باغ موزه است اونا باید بودجه بدن. ولی تو جشنواره‌ای که اخیر بود که ما دیدیم که جزء هزینه‌ای که خود وزارت ارشاد زده یه سری هزینه‌ها هست که مربوط به جشنواره فیلم شهر، مربوط به جشنواره مثلا فیلم فجر یا فیلم کوتاهه، در صورتی که این جشنواره‌ها بعد در بودجه در اختیار موزه می‌ذاشتن، سالن‌ها رو اجاره می‌کردن، یعنی بعد منبع درآمد در اون موزه بود. ولی چطور شده اینکه خود موزه اومده امکانش رو در اختیار گذاشته و از جیب خودش خرج کرده برای این جشنواره‌ها؟ اگر مدیریت درستی باشه این اتفاق نمی‌افته. شما موزه هستی، طبیعتاً غیر از اینکه کار فرهنگی انجام می‌دی، باید درآمدی داشته باشید که حداقل خودتون اداره بکنی. وقتی موزه از وزارت ارشاد بودجه میگیره مشخصه که این موزه درآمدزا نیست، این موزه کارهای لازم رو نداره.
چرا خود وزارت ارشاد به نظرتون اصلا این نگاهو نداشته که موزه میتونه خودش رو پای خودش بایسه کسب درآمد داشته باشه و خودش رو اداره بکنه؟
این نگاه بوده. خود وزارت ارشاد یا سازمان گفتم من یه همچین ساختمون عظیمی در اختیارشون گذاشتم که اگه بیرون می‌خواستن اجاره بدن فکر کنم بودجه خود وزارت ارشاد هم می‌داد، سازمان سینمایی که هیچی. یعنی دوره آقای پزشک گفت که این موزه غیر انتفاعیه، یعنی بعد با بودجه دولت کاری نداشته باشه. شاید یک مقطعی کوتاه موزه تونست در مده خودش داشته باشه، ولی بعد از اون نشد، مجبور شدن که
چه دوره
دوره محمد حسن پزشک خودش این کسب درآمد داشتن، موقعا بودجهشو محدود، یعنی خرج و اینا محدودتر بود دیگه،
یعنی همون نیمه اول
دهه 80 اوایل بود دیگه، اون سالی که افتضاح شد دیگه، سال 81، تا یه مدت کوتاهی بعد تبدیل به اداره شد دیگه. مدیرای که اومدن، گفتم بهتون که مدیرای خلاقی نبودن، مدیرای ساکنی بودن، مدیرایی بودن که دوست دارن یه جا بشینن، البته فقط تو موزه نیست، تو بخش دیگه سازمان سینمایی هم هست، که فقط بیان کارت بزنن برن، یعنی اتفاقی رقم نزنن. حالا من گفتم این که اتفاقی رقم نزنن من بازم راضی هستم، ولی یه سری جا کار خرابی پیش اومده. خب شما یک ساختمون به این عظمت رو دارید، یک ساختمون تاریخیه که گفتم اگر بخواید اجاره بدید، هر کسی نمیتونه اجاره اینجا رو پرداخت بکنه، که مبلغ کلون، زمین بزرگیه، و به نظرم اگر به یک جای فرهنگی دیگه غیر انتفاعی اجاره میدادن، حتی خود موزه اگر به وقت دست بخش خصوصی بود، برای که کسب درآمد بکنه طرح‌های بیشتری میتونه اینجا بریزه. الان شما خب برید تو جامعه اگر از کس آدمایی بپرسید، کم خیلی آدمای کمی دارن که اینجا اصلا ما موزه سینما داریم، در حالی که سایت‌های جهانگردی جز موزه موزه سینما رو معرفی می‌کنن دیگه، شما معرفی موزه رو فقط اونجا می‌بینی. الان رئیس خود سازمان سینمایی چند دفعه اومده موزه، چیکار کردن که موزه همه‌گیر بشه، چیکار کردن که این موزه روی سینما تأثیر بذاره. سینما از بازیگر و کارگردان تشکیل نمیشه، آدم مختلف کار میکنن، و بعضیا که پشت صحنه هستن اطلاعاتی که از سینما و تاریخش دارن خیلی بیشتره. یعنی ما افرادی داشتیم که از روزای اول سینما بوده تا همین اخیراً فوت کردن، ولی هیچ اطلاعاتی اینا نیست، یعنی از این آدم ها اطلاعاتی هم گرفته نشده. اینا تاریخ اصلی سینما اینا هستن، نه چهار تا لباس و عصا و وسایل فیلم برداری.
حالا یه سوالی اینجا که واقعا حالا وقتی ما نگاه میکنیم به آمار مخاطبان سینمامون، که حالا بارها هم گفته شده یه چیزی حدود 3 تا 4 میلیون مخاطبی داریم که فعالن و اینها مخاطب سینما رو هستن، چقدر میشه توقع داشت که از موزه یک استقبال خاصی بخواد بشه؟ یه خورده به سمت خود مردم و حالا علاقمندی هاشون بر نمیگرده؟
مردم وقتی خبر ندارن کجا چه اتفاقی افتاده چطور باید بیان موزه؟
نه میگم به نه. فرض این که مطلع هم باشه،
میخوام توضیح بدم. شما یه دوره این گفتم دهشه هست، همیشه هم تکرار کردم، تعداد مخاطب بالایی داشتید، مردم کلا جذب سینما میشن، یعنی هر کس با هر فکری باشه نمیتونه بگه من از سینما بدم میاد، میتونه بگه من این فیلمو دوست ندارم یا اون ژانر رو دوست ندارم، ولی هیچ موقع نمیگه من از سینما بدم میاد، چون سینما چیزی نیست که آدم بعدش بیاد، که اتفاقات مختلف رقم میزنه. خب این الان تعداد سینما شما که میگید، فرض کنم 3 4 میلیون شما در نظر بگیرید، فقط اگر 10% بیان بازدید کنه از موزه، خب موزه درآمدشو کسب کرده. خب اینا که سینما رو هستن، اینا چرا اطلاع ندارن اکثرشو؟ ببین وقتی که ما میشتیم فلان بازیگر که مثلا سالها زحمت کشید، الان مثلا یه غرفه تو موزه داره و جذابه، خب مردم میان نگاه میکنن دیگه. آقای صباغ، قطعه هنرمندان تعداد مخاطباش خیلی 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 بیشتر از موزه سینماست، دست که اونجا فقط یک سنگ قبره، پس مردم به سینما علاقه دارن، که وقتی میرن اونجا میرن قطعه هنرمندان نگاه میکنن، مثلا این قبر فلان بازیگر، این قبر فلان هنرمنده، و تو ذهنیت مردم هست نگه. این مشکل موزه، وزارت ارشاد و سازمان سینماییه که برای مردم جا نینداخته. الان موزه تبدیل به یک مرکز فرهنگی شده اسمن، ولی اونجا کافه رستوران داره، دو تا کافه داره فکر بکنم،
بله
محل تفریح هم هست دیگه، یک سری آدم ها میان اونجا،
درآمد کافه ها یه جور بیشتر از خودمون.
آره یعنی میبینی من چون اوایل دهه 70 خودم درس میخوندم دیگه، یه محیط باز جلویش بود، که بیرون یه قهوه خونه بود که آبگوش داشت، بچه‌ها مثلا دانشجو میرفتن اونجا، بعضی مردم تو محوطه میشستن بیرون از موزه، کسی تو موزه مردم عادی نمیومدن. الان مردم عادی جایی که تو محوطه باشن میان توی موزه، اونجا میشینن صحبت میکنن، استراحت میخوان، اگر خواستن میرن کافه، ولی درصد بالایشون تو خود موزه نمیرن، یعنی فقط تو حیات موزه هستن، تو حیات میچرخن، فوقش میرن کافه، میان بیرون. الان هم کتاب فروشی موزه چقدر فروش داره؟ کتاب فروشایی که کتاب سینمایی بیرون میفروشن فروشش خیلی بیشتره. درسته که بعد اینجا باید جذب بشن.
آخه من اون حرف قبلی که زدم به خاطر همین کافه رستوران ها و حالا بحث کتاب فروشی ایناش بود که معمولا ما به خوردن بیشتر اهمیت میدیم حالا تا خوندن کتاب یا دیدن موزه یا دیگه فعالیت این چنینی. و حالا این صرفا هم توی این دست آدم ها نیست، در کل جامعه وقتی میبینی که چه پدیده‌ای، چه اتفاقی بیشتر اقبال مردم رو همراه داره، میشه اینو متوجه شد. یعنی طبیعتا من فکر میکنم وقتی یکی رفته اونجا توی اون محیط قرار گرفته دیگه قطعا میدونه که اینجا یک موزه‌ای هم هست، ولی به نظر من دغدغه‌اش رو اصلا نداره یا اصلا علاقه ای نداره. همین که یه زمانی رو بگذرونه، حالا توی اون محیط خیلی خوبیه، خوش آب و هواست، یه فضای خیلی دلنشینی داره، ترجیح میده از این فضا استفاده بکنه و حالا یه قهوه‌ای بخوره، یه دمنوشی بخوره، یه چیزی بخوره و بیاد بیرون.
گفتم بازیداد اصلا صرفا فرهنگی نیست دیگه، تفریحیه. اگر فرهنگی تفریحی باشه بازم خوبه، ولی اینکه فقط تفریحی باشه ایراد بزرگه دیگه. و چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که قشر عظیم دانشجوی سینمای هنری ما هم اینجا بازدید نمیکنن. اونا جزء درسشونه دیگه، اونا چرا نمیان؟ شما چندین هزار دانشجو دارید، هنرجو دارید که حالا تو آموزشگاه خصوصی دولتی دارن درس سینما.
آخه دیگه اون دانشجوه اگه نمیاد، من بیشتر از این که بخوام ایراد گردن مسئولایی بندازم که اینو معرفی نکردن، گردن خودش میندازم.
نه نه نه، گردن دانشجو نمیاد.
چرا؟
من مدرس،
دانشجو باید پیگیر باشه، بالاخره بره ببین آقا تاریخ سینما ما چی بوده.
خیلی خوب، دانشجو باید پیگیر باشه. من مدرس باید چیکار بکنم؟ من مدرس باید کلید اولیه رو بزنم دیگه. اگه من مدرس ندونم مثلا موزه چه اتفاقی توش میفته، یا بدونم و مطمئن بشم که به درد دانشجوان نمیخوره، بهشون نمیگن. ولی اگه بدونم براشون کارایی داره، به دردشون میخوره، برای پیشرفتشون مفیده، خودم دستشون رو میگیرم میبرم موزه، میگم باید اینجا رو ببینید، بیاید گزارش بدید، اینقدر نمره بگیرید. یه جایی اجبار میشه دیگه. شما مثلا تو بحث دانشجو اینا اختیار کمتره دیگه، یک درسایی باید گذرانده بشه دیگه. این جای دیگه هم میتونه مثلا لابراتوار سینما چند تا دانشجو بازدید میکنن که جزء درسشونه دیگه. تو این موزه به نظر من باید یه تعامل بین بخش خصوصی دولتی میشه. شما این کافر رو نباید تو موزه میزدید که ساختمون باغ فردوس خراب بکنی، بعد بیرون شک میگره. یه تعامل هم داشته بیرون بخش خصوصی میومد، موزه خودش میمون، مردم میمدن برای تفریح میرفتن، برای استراحت میرفتن تو اون کافه‌های بیرون باغ فردوس، چون محیط بزرگی هم از جا برای کار داره.
بله.
شما تو همین خیابان لاله‌زار یک تعامل ناخواسته بین سینما بود و کاسبا. شما سینما رو داشتین، خب سینما بوفه خودش هم داشت دیگه، یه بوفه کوچیک داشت، ولی بغل از هر سینما شما چند تا اغذیه فروشی و آجیل فروشی و اینا میدیدین. الان تو لاله‌زار دیگه شما اصلا آجیل فروشی نمی‌بینید. یه تعامل ناخواسته بود دیگه، از هم درصد هم نمیگرفتن، ولی به همدیگه کمک میگرفتن. یعنی کسی که تو لاله‌زار سینماشو داشت، تفریحش هم داشت دیگه. الان تو موزه وقتی که میان، خود به خود چشمشون جلب حیات میشه، با همدیگه میچرخن، به قول شما چایی و قهوه دمنوش هم میخورن و میرن بیرون. این وقتی که مردم از در موزه میان تو دیگه، بقیهش برمیگرده به مسئولایی که آدما رو جذب کنن که بیان برن گالری ها رو نگاه بکنن. من اگه برم گالری ها رو نگاه بکنم بپسندم، میام به دوستای دیگه هم میگم، میگم همچین جایی هست، چقدر جای خوبی، بری شما هم نگاه میکنی. بهترین آگاهی رو، بهترین تبلیغ اینه که مردم دهن به دهن به هم میگن. فلان جا مثلا چه لباس خوبی داره ارزون میده، فلان جا مثلا غذای خوبی داره، فلان مثلا سالن نمایش تئاتر خوبی داره. اینا رو به هم میگن مردم. شما الان مثلا بیایید تو تلویزیون تبلیغ موزه سینما بکنید، باز کسی نمیره که من بعد جذابیت درست بکنم برای موزه سینما. حالا سوالی دارید بفهم.
خیلی ممنون. فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم بحث رو راجع به موزه سینما با رضا اورنگ همراه شما هستیم. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. راجع به عملکرد موزه سینما با رضا اورنگ داخل استودیو داریم صحبت میکنیم. بخش اول صحبت‌های آقای اورنگ رو شنیدید. در این لحظه تماس تلفنیمون برقرار شده با آقای حامد مظفری، کارشناس و منتقد سینما. آقای مظفری سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام میگم خدمت شما جناب صباغ، در خدمتتون هستم.
آقای مظفری، آقای اورنگ یک تاریخچه مختصری از عملکرد موزه سینما به ما گفتن. بحث رسید به اینجا که چرا موزه سینما توی این سالها نتونسته رو پای خودش وایسه، همچنان بودجه از وزارت ارشاد گرفته و توی درآمدزایی هیچ موفقیتی نداشته و نتونسته مردم رو جذب خودش بکنه. دوست داشتیم نظر شما رو هم بدونیم در این خصوص.
خواهش میکنم. منم فکر میکنم همونطور که آقای اورنگ فرمودن، مشکل اصلی زیر مجموعی مثل موزه سینما اینه که باید خیلی زودتر از این واگذار میشد به بخش خصوصی با توجه به قابلیتهایی که داره. همونجا سالن نمایش داره، هم موزه داره، هم این که کنارش به هر حال یه کافه و رستورانایی داره که درآمدزای خیلی زودتر از این اگه واگذار میشد به پیمانکار بخش خصوصی، چه بسا به سوددهی که میرسید اصلا میتونست از درآمدش در واقع یه به یه جایی برسه که بتونه زیر مجموعه دیگه سازمانم تغذیه بکنه. ولی متاسفانه این موزر هم مثل زیر مجموعه دیگه، مثل مرکز گسترش، مثل انجمن سینمای جوان، مثل فارابی، دولت زیر مجموعه خودش نگه داشته فقط به خاطر اینکه به هر حال اون بودجه که میاد اونجا بیرون نره، بودجه رو خودشون ازش استفاده بکنن.
حالا راجع به این که چون این بحث حالا کافه ها و اون فضایی که اونجا داره این یه بحثه، این که اصلا کلن خود موزه سینما از طریق حالا اون تاریخ سینمایی که ما داریم بتونه کسب درآمد بکنه، چه اتفاقاتی باید بیفته اونجا؟ چه پیشنهاداتی دارید اصلا؟ حالا چه با مدیریت دولتی، چه حالا بخواد بخش خصوصی کامل به عهده بگیره؟
به هر حال نکته اصلیش اینه که باید مدیریت موزه سینما رو بدن به یه دست یه آدمی که سینمایی باشه. ما این همه بازیگر پیشکسوت داریم، این همه کارگردان پیشکسوت، این همه تهیه کننده پیشکسوت. بعدش مطمئنن اگه یه آدم سینمایی اون بالا قرار بگیره، زیر مجموعه های خودش هم چیکار میکنه؟ با آدم های سینمایی میچینه. و وقتی آدم های سینمایی کنار هم قرار بگیرن، خیلی بهتر میتونه از قابلیت های موزه در خدمت بدنه سینما استفاده بکنه.
الان توی حالا این دوره‌ای که ما از سال 1373 که استارت موزه سینما زده شد تا امروز مدیران مختلفی سر کار بودن، عملکرد مدیری رو به نظرتون مثلا میتونید بگید بهتر بوده از بقیه مدیرا، یا این ویژگی‌هایی که شما میگید و داشته یا نه؟
موزه سینما فقط همون در واقع بد به راه اندازیش در واقع خیلی با انرژی و خیلی فعال داشتن کار میکردن، ولی بعدش چون تقریبا تبدیل شد به حیات خلوت مدیرانی که جایگاهی نداشتن تو خود